خارج فقه القضا جلسه 32 شنبه 5/9/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یخشى الله من عباده العلماء. ان الله عزیز غفور. در قرآن ما یک حصر ترس در ترس از خدا داریم. ولم یخش الا الله در سوره توبه مطرح میکنه. یک حصر ترسنده از خدا. کیا از خدا میترسند؟ که میفرماید این آیه انما یخشى الله من عباده العلماء. بد نیست فضلا توجه کنید، به دیگرانم منتقل کنید. شاید ایام فاطمیه هم توفیق تبلیغ و منبری داشته باشید. در واقع در این آیه خدای متعال داره عالم رو تعریف میکنه و به قول امروز سایزش رو بیان میکنه. بعضی ها هر چند وقت یک بار خودشون رو میکشن که مثلا اضافه وزن پیدا نکنن، یا سایز شکمشون رو میگیرن مثلا، چه میدونم سایز چی. این که انسان یعنی عالم سایز خودشو بگیره. یک کلامی فروید داره، اون روانکاو اتریشی معروف، جمله قشنگیه. میگه سایز شخصیت افراد به اندازه مقاومتشون در مقابل مشکلاته. تو بحث روانکاویش اینو داره. برخی ها اینجور مثال میزنن، میگن مثلا یه بچه ای میخواد یا یه پیرمردی پیرزنی از عرض خیابون رد بشه، نمیتونه، اما یه جوان راحت رد میشه. این بچه و این جوان هر دو با یه مشکل مواجهن که از عرض خیابون رد بشن. خطرم برای هر دو مساویه، یعنی تفاوت نمی کنه. اما یکی در یه سایزی قرار داره که راحت از خیابون رد میشه، میتونه مشکل حل کنه. یکی ممکنه 10 رقم وایسه نتونه رد بشه، اگر بزرگ راه باشه نمیتونه رد بشه. میگه شخصیت افراد رو ما باید به مقدار مقاومتشون در مقابل مشکلات، ولی ما میگیم اون جوان بلوغ داره ولی بچه بلوغ نداره. حالا این من معتقدم این کار الان در این آیه صورت گرفته که خدای متعال داره سایز عالم رو بیان میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء. و همونطور که بعضی ها که مقید سلامتیشون هستن هر چند وقت یک بار سایز وزنشون رو میگیرن، شکمشون رو میگیرن، قدشون رو میگیرن. بعضی ها خب اعضای مثل بازو و نمیدونم ماهیچه و امثال ذالک عادت نکردیم، مردمم عادت نکردن، اما سایز معنویتشون رو بگیرن. که مثلا ایام طلبگی من چقدر مواظب بودم، الان چقدر مواظبم، یا 10 سال پیش قبل از مسئولیت چقدر میترسیدم، الان چقدر میترسم. در هر صورت آیه عجیبی است، انما یخشى الله من عباده العلماء. داره عالم رو تعریف میکنه، عالم رو با خشیت از خدا تعریف میکنه. چقدرم جالبه، من دیشب داشتم فکر میکردم، بعدش میگه ان الله عزیز غفور. خب خدا خیلی صفت داره، علیمم هست، خالقم هست، رازقم هست، چرا نداره ان الله رازق علیم عزیز غفور. اگر درس تفسیر رو شرکت کنید، عزیز جنبه نفوذناپذیری رو بیان میکنه، جنبه حساب و کتاب داشتن رو. وقتی میخوایم خدا رو برای حساب و کتاب داشتن یاد کنیم، باید بگیم خدای عزیز، نفوذناپذیر. غفور نه، یعنی رحمت، بخشنده. مجموعه عزیز غفور میشه حکیم. گویا گفته ان الله حکیم، ان الله حکیم عزیز غفور. خدای حکیم البته جای ترسیدن هم داره. اگر خدا قلمبه فقط گذشت بود، آدم نمی ترسید. اگر قلمبه خشونت بود، علیاذ بالله، خب انسان زهرش پاره می شد. اما خشیت که حالت خوف و رجا هست، با خدای حکیم میسازه. ولذا میاد میگه ان الله غفور عزیز غفور، این کنار هم میاره. راجع به خدا ترسی که شد علامت عالم، باز خود خدا ترسی علامت داره، میشه علامت علامت، اینجور میشه دیگه. خدا ترسیدن میشه علامت عالم. حالا یه چند دقیقه علامت خدا ترس رو بگیم. یکی از میخواد بگه من از خدا میترسم، علامتش چیه؟ یا مثلا یکی از بگه من از خدا نمیترسم، یا یکی کسی پشت سر بگه آقا فلانی از خدا نمیترسه. ببینید شکی نیست که خدا ترسی از دغدغه مراعات شریعت و داشتن دیگه، چیز دیگه اگر هست شما بگید ما استفاده کنیم. اینکه انسان دغدغه مراعات شریعت رو داره مقابل کسی که این دغدغه رو نداره. خب یه کسیست واقعا، حالا من دو سه تا مثال میزنم که واقعا درگیریم دوستان. من چیزایی که انتخاب میکنم برای شنبه ها گاهی سیاسیه، گاهی اجتماعیه، گاهی برای زندگی دینی مونه. یکی بحث حقوق دیگرانه که براش مهمه، از مصادیق بارز خشیته. انسانهایی که نسبت به حقوق دیگران، حالا حق مالی، حق ارض و آبرو، براشون مهم نیست، براشون مهم نیست. تو این دادگاه ها برید، همه این دادگاه ها که بی نمازا پر نکرده، خیلی هاشون طلبن، دانشجوان، مسجدیان، ولی اولین کاری که میکنه، مثلا من جریان بعضی پرونده ها قرار میگیرم، طلبه مثلا فرض کنید سالها با یه خانم زندگی کرده، حالا خانم مثلا مهرشو میخواد، آقا میره شکایت، وکیل میگیره، وکیل برای چی میگیره آقای طلبه؟ کجای ما یه روزی رو در پیش داریم، یوم اسیر. وقت چطور مثلا اینطور؟ حالا گاهی حق مالی نیست، آبروه. بعدم دوستان دیگه قیامت که نمیذارم ما توجیه کنیم، بگیم واجب الغیبه بود، افشاگری بود، حقش بود، نمیپذیرن. لذا اولین به نظر من نماد خشیت مراعات حقوق دیگرانه. ولی حالا این کله رو کج کسی بیاندازه و عشق بریزه، ولی حقوق دیگران رو، حقوق زنش و حقوق شوهرش و حقوق بچهش رو مراعات نکنه. دوم قضاوت هایی که میشه، مخصوصا فضلا متوجه باشید گاهی دوچار مثلا مبتلا میشین، فرض کنید در یه فضای مثلا 3 سال پیش یه نفر یه مطلبی رو گفته، بعد خب فضای 3 سال پیش مشکل نداشته، مثلا فضای الان نمیطلبه یا یه برداشتی میشه، مثلا بعد میاد اینو بازنش میشه. یه مورد که برای خود من پیش اومده بود، یه حرفی مال 95، خب سال 95 اون جمله در اون فضا هیچ مشکل هم مثلا نداشت، شاید 5 بار 6 بار مثلا رسانه خود جمهوری اسلامی تلویزیون پخش کرد، بعد مثلا یه دفعه بعد 6 سال منتشر میشه، بعد شروع میکنن افراد هجمه کردن، حمله کردن، بدون اینکه توجه کنن این حرف مال کیه و مال فضای الان نیست، مال اون فضاست. خب این چی میشه؟ این قضاوت های که حالا اینا قبلا نبود آقایون، قبلا هیچ وقت مثلا کلام طرف مال 6 سال پیش 10 سال پیش نمی اومده الان پخش بشه، اما الان میشه. لذا اگر یه مطلبی رو دیدیم اینقدر مثلا حواسمون باشه که این ببینیم مال کیه، آیا الان بازنشره یا الان تولید شده. اگر تولید شده مثلا خب حالا ممکنه به تشخیص ما غلط باشه، خب باز یه حدی از انصافو داره، ولی اگه مال اون زمان باشه چی؟ اینا نکاتیست که خشیت عالم رو میرسونه. نکته دیگه که من نوشتم اینه که از نشانه های خشیت عالم اینه که هیچ وقت نیت خوانی نمی کنه. ما اینقدر در طول تاریخ آقایان داشتیم افراد حرف شخص رو کار نداشتن، نیت پشت این حرف رو کار داشتن که این حرف که زده قصدش این بوده ها، این حرف که زده برای این زده ها. خب رو چه قانونی؟ این نیت خانی ها ما حق نداریم، ما باید خود کلامو نگاه کنیم شما از کجا نیت خانی میکنید. باز از نشانه های چیز قضاوت های ناقصه، مثلا این برگه رو شما نگاه کنید، خب ممکنه کسی این طرف صفحه یه مطلب گفته بعد این بره صفحه برگرده. حالا قدیم که کتاب مراجعه میکردن علما و آقایون، همه حسن کتاب آقایون اینه که آدم بالاخره، حالا بعضی ها نه بعضی ها ورق نمیزنن، ولی بعضی ها خونه ورق میزنن ببینن بعدش بر نگشته این حرف که زده وایساده یا مثلا میخواد حرف دیگران رو نقل بکنه. اما تو این صفحه های فضای مجازی که شماها معمولا مراجعه میکنید، تو همون صفحه که جلو هست صفحه مانیتور رو میبینه، یادداشت میکنه، قضاوت میکنه. یا مثلا یه جالب اینه، گاهی یه سخنرانی طرف اولش مطلب رو میگه بعد رد میکنه، اون همون 5 دقیقه اول رو گوش میکنه. نمیدونم دنیا، حال من ندیدم دنیا هم اینقدر بیدر و پیکره، معذر میخوام، اینقدر لجن شده، یا مثلا تو کشور ما اینجور شده، اینقدر بیدر و پیکر، اینقدر ضد اخلاق، اینقدر ضد انصاف که یه تکه دیده بشه تکه بعد دیده نشه بعد همون اشکال بشه. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم دوستان. ایمان به سادگی به دست نمیاد، ولی به سادگی از بین میره. اخلاق به سادگی به دست نمیاد، ولی به سادگی از بین میره با یه قضاوت. خب اگر فردا قیامت طرف گیر داد من راضی نیستم، میخواد چیکار بکنه؟ واقعا میخوام چیکار بکنیم؟ اونجا میخوایم چک بدیم، سفته بدیم، یه مقداری انما یخشى الله من عباده العلماء. این قضاوت کردن ها، نیت خوانی کردن، آخرین نشانه شو بگم از نشانه های خشیت اینه که گوشش بیشتر از زبانش کار میکنه. یه روز گفتم به این مناسبتی، گفتم بعضی از انسانها، بعضی از جوامع، بعضی از مسئولان، بعضی از حکومتها بیشتر از زبانشون استفاده میکنن و دستشون، یعنی قدرت، از چیزی که یا استفاده نمیکنن یا به وقتش استفاده نمیکنن یا به اندازه لازم استفاده نمیکنن، گوششونه. و بعد به جایی میرسه که دیگه کار از کار گذشته و جمع کردنش خیلی سخته. حالا ما الان خودمونو داریم بحث میکنیم دوستان. انسان عالم نشانه های خشیت اینه که از گوشش بیشتر از زبانش، از گوشش بیشتر از قدرتش استفاده کنه. این آیه قرآن هست، واقعا قرآن چه کار میکنه؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ، درست میگم، يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. اینو یه دقتی بکنید، اذا نقر فی ناقور، ناقور همون سور دیگه، همون وسیله شیپور، اما وقتی بهش میگن ناقور که اینقدر صداش قوی باشه که پاره کنه پرده ناقور، به چیزی میگن که سوراخ میکنه، سوراخ میکنه. منقارم که به منقار حیوان میگن، چون نک میزنه تا سوراخ میکنه، به صرف نک زدن شاید نگن ولی میزنه سوراخ میکنه. ناقور گویا خداوند میخواد بگه سور اسرافیل ناقوره ها پرده گوشو پاره میکنه، یعنی هرچه استفاده نکردید در دنیا، شاید واقعا هم بعضیا براشون ناقور نباشه، اصلا صدای یک ملک بهشتی باشه، اما حداقل برای بعضیا ناقوره، برای اینکه آیه باید درست در بیاد. چرا تعبیر ناقور میکنه؟ میخواد بگه گوشو پاره میکنه. گویا میخوان بگن هرچه در دنیا گوش نکردی، حالا در آخرت صدای محکم گوش کن، به طوری که پرده گوشت پاره بشه. بعد میگه فذلکَ یومئذٍ یومون اسیر. مثلا سور گفته نشد اینجا، ناقور گفته شد که این مناسبت معلوم بشه. فذلکَ یومئذٍ یومون اسیر. نمیخوام خیلی دوستان اخلاقی، من پرهیز دارم معمولا، باید بزرگانی که قلمبه مراعات هستند بگن، ولی خب گاهی وقتا میگیم برای خودم و از شما هم حالا بشنوید. خیلی باید مواظب باشیم. اولا قرآن عالم رو به خشیت این خیلی مهمه، انما یخشی الله من عباده العلماء. بعد خشیت هم حالا باید کمیش کنیم، به اصطلاح سایزشو بگیم، نشانه هاشو بگیم، قطعا به مراعات شریعت. این سه چهار موردم که من شمردم از باب نمونه است، وگرنه انحصار به این موارد نداره. انشاءالله از خدای بزرگ میخواییم به ما تقوایی بده، صلاحی بده، صدادی بده که مصداق این آیه کریمه باشیم، انما یخشی الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال شده از درس گذشته، اگر بله نوشتن که چندین سال پیش جوانی به من گفت دین اسلام دین پولدار هاست، چون نماز و روزه و حج انجام نمیدن، پول میدن بعد از مرگشون قضا کنن، ولی فقیرها هیچی، از این دنیا مانده، از اون دنیا هم رانده. بنده بهش جوابی دادم که فبهت الذی کفر، ولی وجه حکیمانه اصلی آن را میخواهم بدانم. خب بزرگوار، اگر جواب دادی فبهت الذی کفر شده، خب دیگه همون جواب رو بپذیر. ببینید، اشاره کردم تو درس، شایدم دو بار که خدای متعال برنامش بر رحمت. خب یه جایی که نماد رحمت خداست، چرا ما زیر سوال ببریم؟ یه بند خداییست، حالا غفلت کرده، جوانی کرده، بعضی وقتا واقعا بخشیده نمیشه، اینطور هم نیست که 100% کار تمام بشه. ممکنه انسان آقایون پناه بر خدا برای یک ترک نمازی سالها معطل بشه، برای ترک روزه سالها معطل بشه، ولی آنچه که براش گرفته میشه به حالش بی ثمر نیست. اگر میخواد خطکش عقلی بذارید، واقعا باید براش بی ثمر باشه، مگر خودش وصیت کنه که اون یک نوع تقربه، و الا یک کسی که هیچی خوب بر. اما حالا اشکال داره رحمت خدا، رحمت واسعه بخشی از اینا رو پوشش بده؟ یعنی اینطور نیست که بشه همه چیزو با پول خرید و بگیم این دیگه هیچ، مخصوصا نسبت به نماز که ناموس خداست. این تعبیر رو داشته باشید. ما معلوم نیست، ممکنه خداوند مؤاخذش کنه، حالا داره یه حدی هم ببخشه. فقیرم که میفاد از اینجا رانده از اونجا مانده، میدونید اینا رو متاسفانه نمیگن، ولی خب باید بگم. میدونید خود فقر پاداشه. از چیزایی که در قیامت به داد انسان میرسه فقر انسان در دنیاست. به همین خاطر بعضی از بزرگان میگفتن ما با اینکه امکانات داشتن، مثل شیخ انصاری و دیگران، میگفتن ما نمیخوایم این لباس انه فی سلک الفقرا رو از ما بگیرن. شما فقر رو هم بلای دنیا هم بلای آخرت حساب کردید. اینطور نیست. خیلی از حالا برای یه دفعه یه کسی فقیره، میره قمار میزنه، پولاشو میبازه، میره عرق خرج الکل و ویسکی و کنیاک میکنه، خب اون خودش، اون دیگه اونم باز فقرش نیست، بیچارگی خودشه. اما فقر خودش یک نوع لباس رحمته که گفتم بعضیا سعی میکنن با این لباس محشور بشن که در قیامت بیتونن از این امتیاز استفاده کنن. به همین خاطر خیلی با اینکه امکانات دارن بهره نمیبرن، یعنی فقیرانه زندگی میکنن که در سلک فقرا باشن. اینطور که بگیم اینجا مانده اونجا رانده نیست. البته اینا مجوز نمیشه. حالا من اینو بگم پس بسیار خوب، حکومت هایی که مردم رو فقیر نگه میدارن یا مسئولینی که مردم خیلی دارن کار خوبی میکنن، نه، اونا کوتاهی خودشون دارن و مؤاخذ هم هستن در مقابل کوتاهی هاشون. اما اینطور هم نیست که فقیر اینجور باشه. اگر گاهی دوستان این مطالب برای مردم گفته بشه، برخی از شبهات دیگه پیش نمیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون کجای کاریم؟ بحث اجرت قاضی تمام شد، درست؟ اشکالاتی هم که شده بود جواب دادیم، رسیدیم به، گفتیم از باب تناسب، اجرت مبلغان، مؤذنان، معلمان علوم دینی، گفتیم حالا که پیش اومده اینا رو هم بحث کنیم، البته با رعایت اختصار. من فضلا یه چیزی رو قبل از این بگم که بعضی ها میگفتن خب اگر مثلا اجرت قاضی رو قبول کنیم جایز باشه، حتی از متخاصمه این قاضی بتونه پول بگیره، خب خیلی از افراد با اینکه حقشون ضایع شده چون مثلا از پس اجرت قاضی بر نمیان یا هزینه دادرسی بر نمیان، اصلا طرح دعوا نمی کنن. طرف میگه ندارم، واقعا هزینه دادرسی که دارم به من بگه ها، اجرت قاضی هم که شما گفتید از متخاصمین میتونه بگیره، اجرت وکیلم که هست، خب طرف دیگه چیزی یعنی نمیتونه، هیچ اقدام نمیکنه. بعضی وقتا هم تمام این پولا رو جمع کنه از حق خودش بیشتر میشه. ما یک بستگانمون، یا خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو و اون بنده، این یه بنده طلب بنده خدایی داشت، نذر کرده بود، بعد با من مطرح کرد، گفتم بابا این مقدار که شما نذر کردی که از اصل پولت بیشتره، برای امام حسین چیکار کنم؟ برای چی که مثلا حالا این طلب به دست بیاد. بعضی وقتا این هزینه دادرسی و هزینه وکیل و رفت و آمد باعث میشه که افراد اقدام نکنن. ببینید، من عرضم رو ناقص نذارم، در حکومت صالح، نمیگم اسلامیا، صالح، حکومت عادل، حکومت صالح، ولو مثلا بر اساس موازینی که خودشون دارن، مثل کشورهایی که اسلام حاکم نیست، هیچ وقت نباید شخص مظلومی که حقش حال به گمان خودش ضایع شده نتونه اقامه دادرسی بکنه. اینجا باید از بیت المال تأمین بشه. ما میگیم در فضای طبیعی خب ممکنه افراد آمادگی داشته باشن، اتفاقا راهگشا میشه، کارگشا میشه. خیلی از پرونده های معطل دیگه معطل نمیشه، یا پرونده هایی که قاضی میخواد با یه روب 20 دقیقه رسیدگی کنه. آمار داریم گاهی مثلا در روز 14 الی 15 تا پرونده میخواد رسیدگی کنه که آخر ما بشه 300 تا 250 تا. خب اگر بخش مثلا حتی خصوصی وارد بشه، البته درست، نه ضایع‌کاری، تا میگیم این فوری حواسا میره به برخی ضایع‌کاری هایی که مثلا به اسم بخش خصوصی میشه، ما اینا رو که دفاع نمی کنیم، که اصل کار راهگشاست و هیچ کس نباید به خاطر نداشتن هزینه دادرسی، نداشتن وکیل، نداشتن حالا به قول ما اجرت قاضی، نتونه اقدام کنه. اونا دیگه مشکلات اجرایی است و برمیگرده به ضعف کارگزاران. اجمالاً عملکرد ناصحیح یک کارگزار یا یک حکومت رو به حساب شریعت نذاریم. خب اینم نکته ای بود. حالا آقایان برگردیم به بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. ما با آقای خویی طرف شدیم، یا تو میاد؟ ایشون خیلی مختصر فرمود که مبلغان، معلمان قرآن مثل قضات حق اجرت پول گرفتن ندارند. چرا؟ به دو دلیل. یک، رشوه است، رشوه حرامه. دو بعضی کارها اقتضاش مجانیته. خب وقتی اقتضاش مجانیته، پول گرفتن اکل مال به باطله. البته سه ایم بود که روایت یوسف بن جابر باشه، متا ایشون چون روایت رو قبول نداره اونو به حساب نمیاره. اینا دوستان کلماتی بود که ما از ایشون در جلسه سه شنبه نقل کردیم. خب الان چی میگیم؟ ببینید، اگر ما بیانات ایشونو، معمولا که میدونید من یک نقد ابتدایی دارم قبل از تحقیق، همین دم دستی، یه نقد اساسی که اون آخر کار بعد از تحقیق میاد، لذا تو برگم نوشیم نقد قبل از تحقیق، یعنی نقد ابتدایی دم دستی، مثلا کلام ایشون رو با کلام خود ایشون باطل کنیم که میگن نقض. خب نقض که میدونید تحقیق نیست، نقض حدش اینه که آقا تناقض گفتم. بسیار، اما حل کار ما رو بعده، اینو دیگه رویه ما رو بدونید. آقایون، چیزی که ما به ایشون میتونیم عرض کنیم اینه که شما خودتون به این صحبت هاتون وفادار نماندید. نقض کجا وفادار نمانده ایشون؟ چقدر حافظه دارید؟ یادتون باشه ما قبلا تو همین بحث اجرت قاضی روز اول که از آقای خویی نقل کردیم، ایشون رشوه رو معنا کرد، فرمود رشوه اختصاص داره به باب قضا، اون چه که داده میشه به قاضی برای این که به نفع باطل حکم کنه. یعنی یه نفر به قاضی بگه من 1,000,000,000 به تو میدم، حکمو به نفع من صادر کن، چه حق با من باشه چه نباشه، اگر باشه که چه بهتر، نباشه دامین ما یبذل للقاضی لیحکم له حقا کان او باطلا یا ولو کان باطلا. بگه آقا باطلم که هست، برای یه دفعه باطل است و میگه حکم، یه دفعه میگه من کار ندارم باطله یا حق، به نفع من حکم. ایشون معنا کرد. خب چطور شده حالا یاد کردید که پولی هم که به فلان منبری میدن یا فلان استاد سطح عالی میدن که گاهی کرایه تاکسیش هم در نمیاد رفت و برگشتش، بگیم این رشوه است؟ خب شما یه موضع بگیرید بزرگوار. اینجاها دوستان اون حرفی که من بارها زدم که این واژه شناسی نصوص آدم کار بکنه، وقت اینجوری متفاوت حرف نمیزنه. بله، ضمناً این نقضی که من دارم میکنم از ایشون از نظر تاریخ حدوداً 20 سال بعد از اونه، 20 سال بعد از حرف سه‌شنبه است، توجه میکنید؟ لذا از نظر فنی اگر بگیم متأخر مقدمه بر مقدمه، این کلامی که الان دارم از ایشون نقل میکنم تاریخ، حتی اینا تاریخ تقریبی هستا، چون ایشون رشوه رو در مبانی تکمله آورده. اون کلام سه‌شنبه مال مصباح الفقه هست. تاریخ چاپ اینا رو که نگاه کنید، معمولا کتاب آقای خوی معطل چاپ هم نمی شده که بگیم از کجا، شاید اون مثلا زودتر تألیف شده بعدتر ولی چاپش تأخیر افتاده، نه، ایشون معمولا کتاب که می نوشت چه خودش چه مقررین سریع چاپ می شد، حالا سریع نسبی. مصباح الفقه مال دهه 80ه، مبانی تکمله مال دهه 100ه، یعنی 1000 و چنده. حالا ببینید اینا رو معطلنا در آوردن سخت است. در هر صورت تازه مبانی کار متمرکز ایشونه، قلم خود ایشونه. مصباح الفقه تقریرات بیان شاگرد، حتی شاگرد فاضل بوده و درست هم نوشته قاعدتا، ولی به هر حال ایشون وقت متمرکزش با وقت کلیات ابوالبقاءش فرق میکرده. اصلا من احساس کردم آقایون ایشون تو مصباح الفقه هنوز رو قضا کار نکرده، چون میگه اجرت قاضی ادله‌ای که میگه حرامه. کدام ادله؟ خود شما به ما یاد دادید که ما یه دونه دلیلم نداریم، اگه داریم هم توجیه کردید شما، یا گفتید ضعف سند داره یا گفتید ضعف دلالت داره. اینا معلومه که اون زمان مثلا 20-30 سال قبلش بوده، هنوز رو قضایشون کار نکرده، بعد اومده از مکاسب اومده به طرف فقه سیاسات، به طرف قضا، اون وقت دیگه متمرکز کار کرده. و ما میدونیم که نظر متخصص رو در وقتی که متمرکز است مقدم میکنیم بر نظرش در وقتی که متمرکز نیست. اینا میدونم برای چی دارم میگم، اینا میخوام یاد بگیریم ما که چجوری تو تناقضهای گفتار افراد داوری کنیم. به نظرم نکات خوبی گفته شد. و اما بریم سراغ اون قصه مجانیت. چقدر خوبه، تکراره، میدونم یادم نرفته، چقدر خوبه اینو یکی از دوستان برداره و روش کار کنه. اول یه مقاله بنویسه، بعد یه پایان نامش کنه که این مجانیت یعنی چه. بعضی از شغلا اقتضای مجانیت میکنه، خیلی مواظب باشید فضلا که ما وقتی میخوایم نظر فقهی بدیم نباید یه چیزای روزمره ما رو متأثر کنه. این که مثلا اگر یه آخوندی یه روحانی مثلا برای تبلیغ پول بخواد یا قیمت بذاره، حالا گاهی عناوین ثانوی پیدا میکنه، بله من گردنم از مو باریکتر نسبت به عناوین ثانوی، اما بگیم نه آقا شما حرامه پول داری میگیرین چون تبلیغ اقتضای مجانیه داره. خب به چه دلیل؟ اینا یه مقدار رو فضا قشنگ نیست. علما این کارا رو نمی کردن، درسته بله علما این کارا نمی کردن، ما هم نباید بکنیم، نباید بکنیم، اما بستر فتوا به حرمت ها مش میکنید؟ فتوا به حرمت میخوام بیدیم ها، که اگر طرف گرفته باید بره پس بده ها اینا. یا مثلا معلم قرآن، خب معلم علوم دینی، یا بگن نه اوناییش که لازمه میگیم. خب حد لزوم چیه؟ مثلا یه استادیش در ادبیات ماهر، حوزم نیاز بهش داره که باید طلبا تربیت بشن، نگید خب اون بره درسشو بده آقایونم آخر ما اینا، من قبول دارم میفهمم اینا رو، خود ما هم کمیش حسش کردیم. گرچه ما زمانی که تدریس میکردیم دوستان، من گاهی مدرسه میرفتم خب آخر ما میداد، گاهی وقتا مدرسه میرفتم هیچی نمیداد، گاهی هم آخر کار یک پاکت میداد که آقای طلبه اینجا اوضاعش خوب نیست یه چیزم بدید. منبر ما الان همینطوره، منبری است که پول میدن میگیم دستون درد نکنه، منبری است که هیچی نمیدن، منبری است که آخر کار میگه آقا میخوایم این تکیه رو سقفشو بزنیم یه کمی هم کمک. حالا اونش دیگه حالا بحث شخصی دوستان، ولی خیلی مهمه که ما یه چیزای مثلا عمومی ذوقی رو نیاریم. ما البته نباید به آقای خوی یاد بدیم، قبول دارم ما باید از محضر ایشون شاگردی کنیم، همه اینا درست، اما حالا این شاگرده این سوالو داره. اگر فضلا اینو دنبال کنید با کسانی که مثلا ارتباط دارید، البته کسانی که گوششون هم کار میکنه ها، یعنی حاضرن گوش کنن ببینن چی میگن، ببینید چیزی دارن. من علی الحساب هیچ دلیلی پیدا نکردم برای این کار جز همین امر ذوقی. خب بحث مهمیه، میخواد آقای خوی رو دیگه بحث رو تمومش کنیم بریم سراغ بیانات دیگران. بیانات دیگران داریم تتبع میکنیم دیگه، یکی دو نفر دیگر بیشترم نمیاریم، یکی دو نفر دیگر رو میاریم تا انشاءالله تحقیق مسئله. الحمدلله رب العالمین.